ساعت 2 بعد از ظهر ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران برای مذاکرات هسته‌ای جدی است. 35 سفیر پیشین و کارشناس امنیتی آمریکا از دیپلماسی دولت اوباما برای تعامل با دولت روحانی حمایت کردند. درود شنونده گرامی، مارتین کارپلاس، مایکل لویت و آری وارشل به عنوان برندگان سال 2013 جایزه نوبل شیمی معرفی شدند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز ضمن معرفی برندگان نوبل شیمی امسال اعلام کرد که تحقیقات مشترک این پژوهشگران در سال 1970 میلادی در زمینه‌هایی چون خالص‌سازی گازها و نیز پی بردن به چگونگی تشکیل مواد عالی در گیاهان به دانشمندان کمک کرده است. مارتین کارپلاس شهروند آمریکایی اتریشی و مایکل لویت شهروند بریتانیایی اسرائیلی است و آری وارشل نیز تابعیت آمریکایی و اسرائیلی دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دو طرف مذاکره کننده اتمی میبایست جدی باشند و او میتواند بگوید که طرف ایرانی آماده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در ژنو به سر میبرد در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد اگر حرف غرب و دیگر کشورها این است که ایران به سمت سلاح نرود، ما به روشنی میتوانیم نشان دهیم و ثابت کنیم که چنین نیتی نداریم. رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرده است که ایران در گفتگوها بسیار جدی خواهد بود و واقعا میتواند موضوع را حل کند. در روزهای گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده است که گروه 5 به علاوه 1 در انتظار برداشتن گام‌های عملی از سوی ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش است. 35 سفیر پیشین و کارشناس برجسته امنیتی آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از تعامل دیپلماتیک واشنگتن با دولت حسن روحانی حمایت کردند. این 35 کارشناس و مقام پیشین با ستایش تصمیم باراک اوباما برای استفاده از دیپلماسی در جهت دستیابی به توافق با ایران از رویکرد جدید دولت حسن روحانی در مورد اعمال شفافیت بیشتر و پذیرش محدودیت‌های بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران استقبال کردند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به وجود دهه‌ها بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا و دشوار بودن کار دیپلماتیک و نیز قطعی بودن برخی مخالفت‌ها با رویکرد دیپلماتیک دولت اوباما در قبال ایران بر حمایت خود از این رویکرد تأکید کردند. در میان امضا کنندگان این نامه نام شماری از سفرای سابق آمریکا در خاورمیانه از جمله رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در عراق، ریچارد مورفی سفیر سابق در عربستان سعودی و جان لیمبرد دستیار پیشین وزیر امور خارجه در حوزه ایران دیده می‌شود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده است دولت بریتانیا و ایران روندی را آغاز کردند که می‌تواند به سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور بیانجامد. به گفته وی این روند می‌تواند موجب بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور شود که در آذر ماه سال 1390 تعطیل شدند. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا درباره آغاز روابط دیپلماتیک بین لندن و تهران در پارلمان این کشور گفت هر دو کشور یک کاردار غیر مقیم را برای آغاز سازوکار روابط منصوب خواهند کرد که شامل گام‌های موقت در جهت بازگشایی نهایی سفارتخانه‌های دو کشور می‌شود. وزیر خارجه بریتانیا که در حال سخن گفتن درباره برنامه هسته‌ای ایران در مجلس عوام بریتانیا بود افزود اگر تهران می‌خواهد که غرب تحریم‌ها را کاهش دهد باید تغییراتی بنیادی در برنامه هسته‌ای خود ایجاد کند. وی تأکید کرد که آینده روابط بریتانیا و ایران به گام‌های ملموسی بستگی دارد که باید از سوی تهران برداشته شود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که این گشایش تازه در روابط ایران و بریتانیا پس از دیدار و مذاکره ویلیام هیگ با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در نیویورک ایجاد شده است. هفته گذشته وزیران خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دو بار با یکدیگر در نیویورک به گفتگو نشستند. ویلیام هیگ میگوید او در دیدارش با محمد جواد ظریف از آمادگیش برای مذاکرات مستقیم و بهبود روابط دو کشور تاکید داشته است. او گفت اما نباید مشکلاتی را که در این مسیر قرار دارد کوچک شمرد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت از زمانی که حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران رسیده لحن مقام‌های ایرانی تغییر کرده است.
It is clear that the new president and ministers in Iran are presenting themselves and their country in a much more positive way than in the recent past.
ویلیام هیگ خطاب به نمایندگان مجلس عوام گفت باید صداقت دولت ایران را کاملا آزمود و برای این کار باید کانال‌های ارتباطی را باز بگذاریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه برای بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در سطح کاردار و شرایط کارکنان محلی، مقام‌های ایرانی و بریتانیایی با یکدیگر مذاکره کردند و قرار است هفته آینده نیز در ژنو به گفتگو بنشینند. در 8 آذر ماه سال 1390 عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می‌شد به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و چند ساعت سفارتخانه را به تسخیر خود درآوردند. دولت بریتانیا در آن زمان ضمن محکوم کردن این حرکت سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. صندوق بین المللی پول در گزارشی نوشته است که کاهش قیمت نفت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را که اقتصادشان وابسته به صادرات نفت است با مشکل مواجه خواهد کرد. این گزارش از کاهش نرخ رشد در آن کشورها خبر داده است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش دارد.
صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه گزارش تازه خود را درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر کرد. آنطور که خبرگزاری فرانسه درباره این گزارش نوشته، این صندوق هشدار داده است که کاهش قیمت نفت کشورهای صادرکننده در خاورمیانه و شمال آفریقا را با مشکل مواجه خواهد کرد. در این گزارش پیش بینی شده است که نرخ رشد در این کشورها که ایران هم یکی از آنهاست به 3.8% برسد. میانگین این نرخ در سال گذشته میلادی 5.4% بوده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که مشکل در این کشورها میزان بالای هزینه و خرج در آنهاست. گزارش صندوق بین المللی پول آورده است که در بودجه مالی کشورهای چون الجزایر، بحرین، ایران، عراق، لیبی و یمن قیمت نفت در سال آینده میلادی بالاتر از قیمت واقعی حساب شده و از این رو این کشورها با مشکل مالی مواجه می شوند. این گزارش به این کشورها پیشنهاد داده است که باید همانند برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس راههایی برای رهایی از این مشکل پیدا کنند تا شوک‌هایی که به بازار نفت وارد می‌شود تأثیر سهمگینی بر اقتصادشان نداشته باشد. یکی از راه‌های پیشنهادی یافتن منابع درآمد غیر نفتی در این کشورهاست. صندوق بین المللی پول در این گزارش شوک‌های وارده به قیمت نفت در بازار را نتیجه کاهش تقاضای بین المللی از یک سو و ورود غیر قابل پیش بینی کشورهای غیر عضو در سازمان اوپک از سوی دیگر خوانده است. در آمار و ارقام کشوری در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است نرخ رشد ایران در سال جاری میلادی -1.5% باشد، اما این صندوق پیش بینی کرده در سال آینده میلادی به 1.3% برسد. بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول که ماه آوریل تقریبا همزمان با آغاز سال جاری خورشیدی منتشر شد، پیش بینی شده بود که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی -1.3% باشد. این نهاد معتبر بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 سال آینده میلادی را نیز 1.1% پیش بینی کرده بود که در گزارش تازه افزایش 0.2% نرخ رشد را پیش بینی کرده است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که شهریور ماه سال جاری منتشر شد، رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته خورشیدی را -5.4% ارزیابی کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ارزیابی خود که نیمه شهریور ماه منتشر کرد، پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری -1.3% باشد.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. با گذشت 50 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی، کارنامه رئیس دولت جدید مورد بحث محافل تهران است. اگرچه 50 روز هم برای سیاست و هم برای اقتصاد دوره بسیار کوتاهی است، با این حال حسن روحانی و همچنین محافل سیاسی و اقتصادی تهران به همین دوره کوتاه پرداختند. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا قضاوت خود را از کارنامه اقتصادی دولت در 50 روز گذشته چنین باز میگوید:
و از دولت پیشین کوهی از مشکلات به دولت 11 منتقل شده، از رشد منفی 5.5% تا نرخ تورم 40% همراه با دیوارهای کجی که طی 8 سال پیش بالا رفته بود، از جمله در عرصه یارانه ها، بازار ارزی که مدام گرفتار زمین لرزه بود و هست، پلهای ارتباطی اقتصاد کشور با خارج که اغلب فرو ریخته بودند، و این فهرست رو میشه ادامه داد. طبعا کسی انتظار نداشت دولت جدید طی 50 روز رشد رو مثبت بکنه، تورم رو پایین بیاره، پلهای خراب شده رو دوباره بسازه. با این همه گامهایی که در عرصه اقتصادی برداشته شده قابل توجهند و مهمترین اونها سرکار آوردن یک تیم اقتصادی هست که مردم به تجربه، دانش و پاکدامنی اعضای اون اعتقاد دارند و بدون اغراق میشه اون رو منسجمترین تیم اقتصادی دوران بعد از انقلاب دونست. در عرصه بین المللی اقتصاد ایران هم گفتار و کردار تازه دیپلماتیک دولت روحانی طبعا میتونه چشماندازهایی رو برای بازرگانی و صنعت و سرمایه گذاری به وجود بیاره. در یک کلام این 50 روز فضای اعتماد رو در ایران تقویت کرده و طبعا اقتصاد هم از این فضا استفاده میکنه.
خب این از جنبه های مثبت آقای خاوند، ولی آیا طی همین مدت به نظر شما کارهای لازمی هم بود که انجام نگرفته؟ چه انتقادی دارین نسبت به سیاست های اقتصادی 50 روزی که گذشت؟
مهمترین ایراد به نظر من این هست که تیم اقتصادی دولت تازه در رویارویی با مشکلات و ناهنجاری ها قاطعانه عمل نمی کنه. به نظر می رسه که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و همینطور مشاوران اقتصادی حسن روحانی هنوز مثل استادان دانشگاه یا ناظران و روزنامه نگاران بیان آموزشی دارند یا بیان تفسیری، در حالی که اینها بر کرسی‌های دستگاه اجرایی نشستند و باید تصمیم‌های مشخص بگیرند و اونها رو به کرسی بنشونند. به تازگی ولی الله سیف موضوعی رو در مخالفت با کاهش نرخ ارز مطرح کرد و بعد این موضوع به بحث گذاشته شد. بانک مرکزی باید اگر به سیاستی اعتقاد داره اون رو پیاده بکنه. دولت باید از خودش قاطعیت نشون بده و هر روز با این یا اون ابتکار ثابت بکنه که سکاندارها میدونند چه میخواند.
آقای خاوند، به نظرتون 50 روز دوم برای دولت حسن روحانی از 50 روز اولی که گذشت سخت‌تر خواهد بود؟
بدون تردید طی 50 روز دوم ماه عسل بین افکار عمومی و دولت کم کم به آخر نزدیک میشه و مردم باید مطمئن بشن که با سیاست‌های به اجرا گذاشته شده هم شمار بیکاران خانه‌نشین اونها کمتر خواهد شد و هم سفره اونها رنگین‌تر.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. سازمان تنظیم مقررات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه شرکت مخابرات را به افزایش غیرقانونی تعرفه مکالمات تلفنی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات رادیویی گفته است شرکت مخابرات علارغم جریمه 20 میلیارد تومانی از سوی آن سازمان به دستورات و تذکرات دولت تمکین نمی کند. با این وجود داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات، اعلام کرده است آن شرکت طبق قانون در تعیین تعرفه مکالمات تلفنی تابع دستورات وزارت ارتباطات نیست و از دستورات شورای رقابت پیروی می کند. سهامدار اصلی شرکت مخابرات که از روز دوشنبه اقدام به توزیع قبض‌های تلفن با تعرفه‌های جدید کرده است، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش شدند. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 14:30 ایران.